من مهدی اونجا دیگه از ما جدا شده، شنیدم بعدا رفت پاکستان و بعدا سرطان خون گرفت تو آمریکا. این بود که دوری سر وحدت صحبت کردیم،
جدایی سر برنامه
صحبت کردیم، سر این بود که این مسیر به کجا میره. ما گفتیم باید برنامه داد و وحدت کرد. اون میگفتن این فایده نداشت، به ما باور نداشتن، طرف نظرات ما خوشش میاد ولی به موفقیت این جریان و اون چشش پشت پیکار رزمندگان بود. میفهمم که این دو تا قطب
میشه.
اصلا انقدر ماجرای قطب بودن اینا اون موقع باب شده بود که وقتی حمید رفت سر قرار رزمندگان یه موقعی بهشون گفت ما میخوایم نشیب به سوسیالیسم در بریم، رزمندگان گفت چرا مگه شما قطبی؟ یادم باشه موقع بحث کی قطبه مطرح بود، قطب این قطب اون قطب، سه تا قطب زاهران وجود داشت، وحدت انقلابی، رزمندگان، پیکار، اینا قطب میدونستن خودشون رو، ما قطب نبودیم از نشیم روزان داره بران. اونا هم تحت تاثیر این قضیه بودن. اتحاد مبارزان سیر سودیش از اون به بعد ترمان شروع میشه. به این چیز یه نکته دیگه راجع به رابطه، ما با این گروه رابطه گرفتیم، با خیلی گروه مختلف رابطه گرفتیم. سر قرار پیکار هم فکر رفتیم، شما میرفتیم، من سر قرار راه کارگر میرفتم که رابطش سعید یزدیان بود. میگم اصغر ایزدی بود، ببخشید عذر میخوام، سعید یزدیان رابطه اون با کمل بود. اصغر ایزدی اونم آدم دلچسب و گپی میزدیم، راجع به اوضاع سیاسی بحث میکردیم و تئوری کاستشون رو مسخره میکردیم و اونم بحثای ما رو رد میکرد. یه روز انتخابات مجلس شد، من که نمیدونم این کیه، دیدم عکس اینی که من میام سر قرارش به همه در و دیواره که به آقای اصغر ایزدی رای بدیم. رفتم گفتم تو چرا اسمتونی؟ میگفتم رفیق ما که شناختیم که آبرو رفت. و خلاصه از اون تاریخ که کاندید مجلس شد دیگه ما اینا رو ندیدیم، چون مقامش اجازه نمیداد تماما، یا دیگه امنیتش شاید حس میکرد اینجور دیگه است. راه کارگرم رابطه هم فقط تو کنم قد شد، بدونیش دعوا مرافعی قرارم با پیکاف کنم فرمال بود، هیچ وقت پیکاف بحث جدی ما رو جدی نگرفتن. تو روز آخری که سازمان شد چیز بود، نمیدونم یادم نیست با چه گروه های دیگه ای با وحدت انقلابی های رابطه داشتیم. یادم نمیاد، شما یادتونه؟ راست یه با کارگران مبارزشون بود. با کنفرانس وحدت ما نبودیم. دیدگاهمون این بود که این فایده نداره، آدم‌ها باید اول برنامه و تفاوت‌هاش رو روشن کنن. یادم خیلی اتحاد مبارزان سر اینکه تفاوت‌ها باید روشن بشه، چرا دارین همه رو می‌ریزین توی گونی؟ بخاطر خطبت که اونا 5 تا مؤلفه یادتونه وحدت داشتن، سوسیال امپریالیسم چیزایی داشتن. من چیزو توضیح نمیده و ما به یه معنی داشتیم بحث سنت‌های سیاسی حزبی مختلفو می‌کردیم، سنت‌های سوسیالیستی مختلفو می‌کردیم. کنفرانس وحدت به نظر ما محتوم به شکست می‌اومد، هم همین رو می‌گفتیم. چه هیچ وقت نمارد این نمی‌گفتیم، ما رو دعوت نمی‌کردن. گروه‌های فسخلی چپ که 3-4 نفره ولی خودی‌هاشون رو خودی بودن، خودی و غیر خودی مقدارش صفر می‌کرد. گروه‌های خودی رو می‌بردن تو کنفرانس وحدت، ولی کسی هیچ وقت ما نگفت آقای اتحاد مبارزان تشریف بیارید برید تو کنفرانس وحدت، شما به گوشه این بسته. گروه های بودن که شاید سورس ما هم نیرو نداشتن یا اصلا نفوذی نداشتن، نفوذ کلامی نداشتن این کسی. میتونیم اکسای مارسولان رو بریم بیت مرکزی اتحاد مبارزان، چیزی که ما به خودمون میگفتیم، حمید و خسرو و من بودیم، ولی اونجایی که تصمیم گرفتیم گسترش بدیم، وقتی شدیم اتحاد مبارزان کمونیست که تو یک جزوه کمونیست ها جنبش دهقانی تو مقدمه‌اش میگه چرا ما شدیم چیز اتحاد مبارزان کمونیست، این تاریخش از اسفند 58. وقتی تصمیم گرفتیم اتحاد مبارزان کمونیست باشیم، تصمیم گرفتیم کمیته مرکزی از همه آدمایی که اومدن تو این سازمان تشکیل بدیم، اون محفل اولیه اون نقش رو نداشته باشه، یه ترکیبی که رفت تو کمیته مرکزی ما به انتخاب ما. ناصر جابیر بود که از جریان مصطفی و ناصر و اینا اومده بودن، حبیب فرزا بود که گفتم از بچهای خراسان چریک فدایی سابق و قدیمی کار بودن، حبیب فرزا 8 سال زندان کشته بود اومده بیرون. مهدی بود، مهدی میرشاهزاده که اصلا بچهای بود که تکی اول اومده بود. عباس کمیته مرکزی بود نبود؟ عباس کمیته مرکزی بود،
خطرش که بود
عباس کمیته مرکزی بود. ناصر جا خسرو داور، من، حمید،
علی یاور
هم از بچه های الان دقیق از بچه های اسوان بود تهرانشون با این گرایش ها رو آوردیم و گفتیم شما کمیته مرکزی هستیم، از اون بعد این جدید جمع 7 نفره کمیته مرکزی اتحاد مبارزان تشکیل میدن. بعد از ماجرای جدایی از آرمان دیگه ما به طور واقعی نشستیم سر این که ما باید گسترش پیدا کنیم، خودمون یه سازمان هستیم دیگه، منتظر جذب و پذب و اتحاد
بکشیم.
برای جزء جریانات چیز نیستیم و جزء یه گروه مبهواداره کسی نیست که قرار به جایی اون برسه بعد ما بریم باشه ادغام شیم و بریم سازمانی هستیم برای خودم. این سال 58
پاییز 58
اتحاد مارزان در 11 ماه بعد از استرا شروع بعد از انقلاب شد چیز سند شد اتحاد مارزان، حتی زودتر این بحثا شروع شد، اسمو پیدا کردیم و رفتیم دنبال این اسمو بچه‌ها سوال مشخصی پیشینه بشه. سوال از جمعیت از
من راستش الان این جنبه های تشکیلاتی ایناش جالبه، ولی من میخواستم این اقدار جنگ هایی که اتحاد مارزان داشت سر شبگرایی و عقب موندگی چتر ایران یکی دو تا چیز داشت گرهگاه داشت که ما مثلا فرسون سر زنان یه مقدار بحث شد، سر آزادی سیاسی یه مقدار بحث شد، آزادی بیان کلن توی این چارچوب یعنی در مقابل با این گرایش چقدر چیز بود. این یه سوال همه. یکی این که بدنی تشکیلاتی اتحاد مارزان زن زیاد بود توش، اینو چجوری توضیح
من
سوال داشتم،
من همین
نکته رو میخواستم
توی موقع که فعالین سیاسی تو خیابونا بودن، من خیلی میدید دخترها با اتحاد مارزان زیاد بودن، بیکاری پخش میکردن، تبلیغ میکردن، ما احساس میکردن فضای ریلکستری هست. از یه طرف من تا رو چیزای بیرونی اینقدر زیاد منعکس نبود، مثلا خب خیلی اتفاقا افتاد تو سر زنا، ما علنا چیزی نگفتیم. یا بعدش هم که رفتیم تو حزب کمونیست ایران مثلا سنگسار بودیم، خیلی مسائل بود که ما مثلا چیزی دربارش نمیگفتیم. مثلا این تناقض چی بود؟ احساس میکردی فضای ریلکستری هست نسبت به سازمان های سیاسی دیگه که حالت شیش در چهار خیلی مذهبی بونه و اینا بود، اون فضا راحت نبود. تا اون تو اتحاد مبارزان خود به خود اینجوری نبود، تا بروز سیاسیش در این حال ضعیف بود بروز بیرونش.
قبول دارم اینطوری بود، یعنی ما یه ذهنیت خودآگاهی به این که باید برای برابری زن اومد و جنبش رهایی زن تو ایران اگر فعال باشیم یه پلتفرم اون باشیم یکی از شاخهای اصلی فعالیتون باشه نداشتیم. الان که بهش نگاه کنم خود فرهنگ تشکیل دهندگانش بود که منعکس شده تو سازمان بمونه، یه آدمی که زن و مرد رو برابر میدونستن یا هیچ فرقی قائل نبودن، میتونست مسئول جمعی زن باشه یا زن نباشه، هیچ مشکلی نداشتیم با مسئله فعالیت زن تو سازمان یا مقام پرید بدگن زن تو سازمان به اون معنی شخصی، هرچند که ممکنه توی سطوح دیگه سازمان این تعصبات هم بوده. ولی من فکر نمی کنم به اتحاد مارزان جریان فعالی بود رو مسئله برای اصلا یادم نمیاد که جریان جدی بوده باشه رو مسئله زن. بعدن یکی از زنهای عضو اتحاد مارزان تو نیمه دیگر یه مقاله نوشته بود اگه یادتون باشه چند سال پیش که من گفته بود ما با اتحاد مارزان بودیم، این جریان به طور خود به خودی جریان قابل تحملی بود برای زنها. من فکر میکنم خلاصه ریلکس قضیه رگه اروپایی سازمان بود، یعنی سازمان رگه اروپایی سازمان بود که راد مؤسسینش که دخالت تو زندگی خصوصی آدم ها را اجازه نمیداد، تعصبات مسالاران اگه متوجه میشد نقد میکرد، هو میکردن، اصلا این چیزا بود. ولی پلتفرم زنانه که نگاه میکنیم بیش هیچ ورقه ای سندی بیانیه ای برای برابری زن و مرد نمیداد. بعدا تو برنامه اتحاد مارزان خب برابری زن و مرد رو میخواد، مثلا علیه حجاب از حجاب متنفر بودن این سازمان. ولی فکر نمیکنم ما هیچ وقت فعالانه تو جنبش حجاب شرکت کردیم یا فکر کردیم باید شرکت کنیم. به یه معنی شاید فکر میکردیم گذراست، این تعرض مذهبی به زنان رو فکر میکردیم تعرض باندای اسلامی به زنانه، هنوز حالت تعرض دولت به زنان اون اول کار به خودش نگرفته بود، این یه حجاب داشتن نداشتن، نمیکردی حزب الله موتور سوارا دارن این کارو میکنن، لزوما قانونی هنوز وضع نشده که بعدن که سر ادارات و چادر تو ادارات اومد در مجموع فکر میکنم ما با فضای به تمکین به فضای عمومی چپ ایران و چپ سنتی تو ما وجود داشت، اینطوری نبود که خیلی خلاف جریان مقابلش ایستاده بود. بفهم
اینطوری بود که اصلا اون اول یه جمع زنان داشتیم که فرضاً من و میسرا توش بودیم و تو نشریه داخلی خیلی راجع به این مسئله بحث بود و بحث میکردیم و با استقبال اون موقع اعضا و پیش عضو همه میخوندن دیگه روبرو میشد. یه چیزی که توش بحث میکردیم چرا کاری بیشتر از این نمیکنیم این بود که اون موقع الف میم کاف متمرکز شده بود رو این که بره جریانات دیگر رو بیاره سر مارکسیسم انقلابی، یعنی تو جنبش های اجتماعی یا مسائل اجتماعی به این صورت وارد نمیشد، درگیری سر این بود، حالا درست یا غلطش میشه بحث کرد، ولی تمام اعلامیه هایی که الف میم کاف مینوشت اون موقع سر مسئله آزادی زنان روش حرف میزد، یعنی محکوم میکرد تو اعلامیه هاش حمله به زنان رو محکوم میکرد، مسئله حجاب. یه چیزی خسرو داور نوشت یه بار که خیلی جالب بود، یعنی من یادم اومدم خونه با خسرو موقع هم خونه بودیم، گفتم بچه های ما با روسری هم تو خیابون. بعد دو روز بعد دیدم یه چیزی نوشت به خطاب و علنی پخش شد که چرا خود این گونی ها رو کشتین سرتون، چیزایی که مجاهدین دادن علیه حجاب پخش شدیم با علیه بیکاری، که بعد حجاب به این معنی تو به این شکل کار کرده بودیم. بعدا خب کارگر کمونیست بحث دیگه هم آورد و بحث شد سرش، منتها توی تشکیلات بحث می شد سرش. برنامه الف میم کاف مشخصا تنها برنامه و بحثی بود که مسئله زنان رو بیشتر از فقط حقوق برابر در مقابل کار برابر مطرح کرده بود، و اینکه تو اعلامیه‌ها همیشه گفته می شد. و اون بحث خسرو من یادمه که خیلی رابط توی بخشای خیلی سرصدا کرد که مستقیم و شدید به مسئله حجاب حمله کرد.
اون جزء رو میگه مسئله زنان، مسئله
کار. نه اون بعدشه، قبل از اون، یعنی هنوز سال 5 درست حدود سال بین 50 و 60، همینطور که میگن رفقای دختر ما خیلی زیاد بودن تو خیابونا، گل گل بحث میکردن، علیه بیکاری میفروختن. یه مدت کوتاه زیر فشار حزب الله رفتن روسری سرشون کردن. خسرو یه چیز علنی نوشت، تو علیه بیکاری هم فکر میکنم نوشت سر این قضیه، هم یادم نیست دقیقا کجا اینو نوشت، سر حتی این مثالی که گونی کشیدین سرتون مثل مجاهدین، چرا حجاب سرتون کردین، که روز بعدش دیگه یک تون از دخترای الف میم کافی نبودن که با حجاب تو خیابون باشن. این یه چیز خیلی مشخصی بود که علیه حجاب و سر این چیز صحبت کرد.
اجازه بدید اساس
چند تا بفهم
تو بخش ما یک سوال داشتم توی همون دوره اتحادی و بارزانی کمونیست. شما که حتما این دوره جریان ابتکار بودن، فدائیه بودن، دقیقا اختلافات شما به اینا چی بود؟ شما توی صحبه آزادی بیان این دوره چیزای اشاره کردید توی
اختلافاتون با اونا که تو کل نوشته هم باید بگید کنم، شاید بریم یه توی مقطعی توی این بحث سر نوشته هم
چیزای
گرهی هم سر نوشته هم به نظرم باید بریم سر نوشته هم، مضمون چرا نوشته شدن چی رو خواستیم. اختلاف هم با پوپولیست ها، اختلاف هم با پوپولیست بود که مجموعه سند است راجبش، اونو باید برسیم سر اصطور سر بحث های عرضی و غیره صحبت.
همین رو بتونم سوال دارم، یکی از دور که نگاه میکنم اون دوره ها و زمان که تازه مرزان شکل گرفته، من استثنم خسرت وزدازت همون نظریاتشه، یعنی پولیزم و سطح نظریه کارش به سوسوس اردنوی که در اومد و کل برنامه. خواستم بگم این چقدر هدفمند برنامه ریزی شده، فکر شده، حتما دوست داشتم در این زمین رو برم رب داره برمین سوال سوال داشت.
تو همین زمین هست سوالم، من فکر میکنم الان به تصویرش که شما بدید یه چیزی یادم میاد که مارکس و انگلز بعد از انقلاب 1848 یه خطابیه و کمیته مرکزی دارن در مورد اتحادیه کمونیست ها، یه تصویری میدن، میگن اهمیت اتحادیه کمونیست ها در این بود که تو این جریان انقلابات هم در همه باریکادها و سنگرهای مبارزه طبقاتی شرکت داشت، هم به مسائل تئوریک جواب میداد. یه همچین تصویر ذهنم میاد، دوست دارم مثلا شما یه تصویر به اصطلاح ابژکتیو تر از این نقش دوگانه ای که اتحاد مازن تو اون دوره داشت، و در همین زمینه مثلا فرض کنید یه جزوه به نام دوردمای فلاکت و جبهه های نبرد اون موقع بود، فکر کنم پاییز 58 که تقریبا به نظر میرسه که اون موقع خودآگاه بوده این جریان، میدونسته که باید این جبهه ها رو مشخص کنه، کجاها باید حضور پیدا کنه، حضور به هم برسونه، چه از نظر به اصطلاح پراتیک مبارزه طبقاتی و چه از نظر جوابگویی به مسائل تئوریک و فکری و سیاسی. اون موقع
به نظر من
یه
چیزی وقتی ببینیم اتحاد مبارزان بخصوص وقتی اتحاد مبارزان شد خودش اینطوری نمیدید که یک جریان نظریه یا یک جریانیه که مثلا فقط این پوپولیسم رو باید زرد، ایده بورژوازی ملی رو باید زرد، یا متدولوژی لنین رو باید، اصلا هیچ وقت خودش اینطوری تعریف نکرد. ما از وقتی اتحاد مبارزان شدیم دیگه، از موقعی که سازمان شدیم با خودمون مثل سازمان رفتار کرد دیگه، فکر کردیم که ما حزبیم دیگه، ما یا داریم میریم حزب میشیم، یعنی هدف عملی تشکیلاتی ما گوشیم ساختن حزب. از اون ور دخالت در انقلاب و دخالت در جامعه، درسته این حرف آذر درسته، جنبش های اجتماعی رو ببینیم و فعال جنبش های اجتماعی بشیم به این معنی که امروز داریم میبینیم و حزب و جامعه و غیره، اون موقع نظراتمون نبود، ولی مثلا این متد رو داشتیم که ما باید ببینیم گرگاه‌های اصلی یا جبهه‌های اصلی نبرد طبقاتی کجاست. میگفتیم مبارزه بین بورژوازی و طبقه کارگر به وسعت پهنه سیاسی اجتماعی ایران تو کارخونه نیست، لزوما سر مسائل کارگری اونجوری که سازمان دیگه دوست داشتن معرفیش کنن نیست، و باید ببینیم این دعوا بین طبقه کارگر و بورژوازی کجاها مثلا متبلور میشه و کجا تعیین کننده میشه. اسمش رو گذاشتیم حلقه‌های اصلی در حوزه طبقاتی یا جبهه‌های اصلی. همونطور میگفتی تو خطر فلاکت دو جبهه به رسمیت شناختیم، یکی فلاکت اقتصادی و بحران فلاکت اقتصادی که مثلا جنبش بیکاری و غیره بروزاتی ازش بود، یکی هم کردستان که یورش رژیم مرکزی و کردستان به عنوان جایی که اولین به اصطلاح جنبش اجتماعی علیه حکومت مرکزی بود و علیه کل جمهوری اسلامی بود. ما این دوتا رو به رسمیت شناختیم. بعد از آره من سوال دارم از اتحاد مبارزان دیگه بعد از انقلاب
دیگه
میدونم یا به عنوان سنگر دفاع تو اون مقطع میگفتیم تو اون مقطع میگفتیم دو جبهه هست نبرد هست و باید این دو جبهه رو گرفت اینجا مبارزه در اینا مثلا فرض کنید جنگ شد یا هر اتفاقی دیگه‌ای که میدیدیم از نظر به اصطلاح سیاسی اهمیت داره و مهمه واسه نقش خودمون تو جامعه تو مبارزه طبقاتی بهش هم میشه. میخوام بگم به این معنی ما آگاهانه میپرداختیم به عرصه‌های پراتیکمون، ولی هنوز امروز که نگاه میکنی شاید میباید جاهای دیگه رو نگاه میکردی، شاید میباید یه جور دیگه از نظر پراتیکی نیرواتو میذاشتی. میگم بحثای مثل کمونیسم کارگری یا به دنبال اون حزب جامعه و غیره موقع نبود تو بحث ما چشم انداز ما، ولی به هیچ وجه این به این معنی نبود که ما جامعه یا مبارزه سیاسی یا عرصه پراتیک رو نمی‌دیدیم و یا هدف خودمون اصلی رو گذاشته بودیم تئوری و سیاست، اینجوری نبود.